بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم یکی از مبانی فقه و اجتهاد همون بحث جامعیت شریعت، چه در حوزه تکوین چه در حوزه تشریع. البته در حوزه تشریع اجتهاد بحث های مبانی فقه میشه، منتها ما بحث تکوین و اینهاش هم میگیم، چون در خیلی از اجتهاد در فلسفه و مباحث کلامی و فلسفی اینها نیاز به این بحث هست. در اینجا گفتیم که مستندات جامعیت را حالا در گفتیم بخش اول در مسائل توصیفیات میگیم، گرچه ضمناً دیگه الان اون چیزا روشن میشه تشریحات. مستندات این جامعیت و احتوای ها گفتیم آیات هست که به سه آیه اشاره کردیم، آیه 89 نحل، آیه 111 یوسف و آیه دیگری هم بود که انعام 37 انعام بود. آیه اول دیگه من نمیستم اینجا این بود که اشهد که و نزل الله علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، و قبل بعدش هم که راجع به شهادت نجهنا بکه شهیدن نجهنا بکه شهیدن علا هاولا بکه شهیدن علا هاولا از شبت که فنزل لا علیکل فنزل لا علیکل کتابت بیانن به کل شهید تبیانن به کل شهید تبیانن به کل شیء و هدن و رحمتن للمسلمین و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. این آیه اول آیه سوره یوسف هم به تفسیر کل شیء داره که لقد کان فی قصصهم عبرتن لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء. به سوره یوسف میگیری داره به تفصیل و تفصیل کل شیء از شاید که و اینجا هم ما فردت سوره الان ما فردت ما به کتاب به شیء ما فردت ما به کتاب به شیء. اونجا داره تبیان کتاب، تبیان همه چیزه، اینجا داره تفصیل همه چیزه. اینجا که ما فرق نافل کتاب منشه چیزی را در کتاب باقی نگذاشتیم. البته در این کتاب اینجا یک احتمالش اینه که قرآن، احتمالات دیگه هم داره، بنابرای که مجروع قرآن باشه طبعا با بحث ما ارتباط پیدا میکنه. خب هر سه آیه یه بحث کلی داره و اون بحث کلی که تو هفته عرض کردیم اینه که اگر بخواهیم به ظاهر اولیش عطف بکنیم این نمیشه پذیرفت، برای که در مقام واقع ما ببینیم که شیء با عمومش نمیشه بگیم در اشیاء با عمومها در قرآن بیان شده یا تفصیل شده، یعنی فصل حق و باطل شده آشکار شده یا اینکه وجود داره. حالا ما پدرتان یه چیز فروگذار نکردیم، اینا میگه تفصیل و تبیانه. این خود دلالتش امن ممکنه که این ما فرقنا با دلالت ظاهری باشه یا با دلالت باطنی باشه، این هر دوشو میتونه بگیره باشه. ولی اون دو آیه که تفصیل داره و تبیان داره، ظهور اولیش اینه که نه، واضح و آشکار و بیان و روشن در قرآن وجود داره. هر شاید که این آیاتی بود که اینجا بشه توسط کردیم با این تفاوتی که این آیه با اون آیات داره. گفتیم که این دو آیه اول راجبانه رو این آیه ممکنه بعدا بیشتر صحبت بکنیم، این دو آیه اول و تفصیل کل شیء و تبیانن کل شیء، این به اطلاق به اطلاقش نمیشود پذیرفت، با اطلاقش نمیشه پذیرفت، برای اینکه اینجوری نیست که همه چیز آشکار و روشن در آیات آمده باشه، همه چیزی که مقصود هم تکوینه هم تشریعه، همه ی حقایق عالم تکوین و تشریع کل شیعه. بنابراین این گفتیم که در این دو آیه، در این دو آیه گفتیم که ظاهر اولیه خدا میشه پذیرو، یا باید از شبت که قیدی به شیع بزنیم، ما ناچار میکردیم دوتا، یا تقیید شیع یا از شبت که تقیید تبیان و تفسیر. به این بیان که جمع این دو تا ظهور با هم با واقعیت خارجی سازگار نیست که بگیم واقعا نمیبینیم ما با دلالت آشکار بیان و تبیان و تفصیل نسبت به همه معارف و حقایق تکوین و تشریع باشه، این واقعیت نیست. خب وقتی که نیست باید یه جوری خودمون را یعنی این دلالت را باید اصلاح بکنیم که از این مناقضه بیاد بیرون، مناقضه ظاهری اولیه بیاد بیرون، باید یه قیدی بخوره، یا باید بگیم که همونطور که در تفسیر مرحوم علامه آمده بود در همون جلد 12 بود دارن سه همین زیل آیه 89 سوره نحل این بحثش رو آوردن، بگیم که مقصود از شیء کل شیء، کل شیء مؤثر فی سعادت الانسانه، هر چی که در راستای هدایت و سعادت انسان نقشی داشته باشه اون مقصود و منظوره. این چه خوب حل میشه دیگه. پس این آیه میگه که فرماد که اون چه که برای سعادت چه هست ما در قرآن بیان کردیم و تفسیر کردیم، خب تا اندازه حل میشه. البته اشکال دیگه باز باقی میمونه که بعدا بهش بپردازیم، بحثای تشریح و تفسیر کلیشه باز همینطور. اگر این باشه حل میشه، اگر هم بیاریم به عکس کلیشه رو به اطلاقش بپذیریم ولی تفسیر و تبیان رو بگیم که این تبیان و تفسیر منظور تبیان و تفسیر لکل احد نیست، بلکه تبیان و تفسیر للناس او للرسول و للامامه. توجه کردید؟ یعنی بگیم تبیان و تفسیر مقید میشه به از شبت که یه قیدی داره که تبیان للناس او للرسول، ظاهر اولیش اینه که اطلاقش میگه که تبیان همگانی باید باشه، ولی ما بیان بگیم نه، تبیان همگانی یا خاص برای رسول، کمان که در بعضی روایات داره که میگه من مثل که کف دستمو میبینم اینجور میبینم از قرآن حقایق رو چه میکنم. پس بنابراین یا با ظهور تبیان تفسیر را عوض بکنیم یا ظهور کل شیء را عوض بکنیم، این قید بخوره یا اونجا قید بخوره. از شرط که خب کدام از این دوتا اولا، این به لحاظ فرمولی قضیه اینطوره که ما برای رهایی از یک ناسازگاری درونی صدر و ذیل آیه باید یه قیدی اینجا بیاریم، کدام را مقید بکنیم، کدام اولا؟ بله؟ حالا ببینید اون مرحوم علامه و اینها و خیلی ها دارن که همه اولی بالاخره، چرا؟ برای این که قرائن حکم و موضوع اقتضا میکنه ترجیح اولی را، لو خلینا و انفسنا ما اولی را با ترجیح بدیم، برای این که عرض شود که در کتابی که برای هدایت که هدن و بشراست این قرائن موضوعی مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که تو همین عالم میگه که همه چیز دارم، مثل که اونو درس کردم تو کتاب قانون یا کتاب فیزیک فلسفه چی بیاد بگه من همه چیز دارم، این کتاب آوردم همه چیز آوردم، اینه همه چیزی که با این فضا مرتبطه حول این موضوع و هدف هست و اینجا موضوع چون ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین کتاب هدایت این آمده. پس این یه قرینه حالیه و مقامیه، قرینه داخلیش هم این آیات قبل و بعدش که ببینید میگه که تبیان لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، یا این هدایت و نمیدونم اینا همه در این چیزها هست که میبینید. بله چه میدونید که نقش نداره؟ آخه این نقش داشتن نداشتن بعدا بحث میکنیم که یکی از اشتباهاتی که حالا این روشنفکرای امروز هم هست گاهی بهش مبتلا میشن همینه که میگن قرآن کتاب یا دین کتاب هدایته و اون چیزی که در هدایت نقش داره باید بگی، پس چیکارش برای زندگیه؟ همون دیگه، این مستقیم چرا نقش نداره؟ خب بس که اینجا اون روز عرض کردیم که حالا اینجا اونی که سه چهار احتمال دادیم، گفتیم اونی که نقش داره مستقیم غیر مستقیم، طبعا اینجا ما اطلاقش شد چون کمترین قید رو باید به این بزنیم، بگیم اون چی که نقش داره حالا مستقیم غیر مستقیم اینا آمده در قرآن. این یک وجه که با قرآن مقامی رو چه بکنیم. اما وجه برای این که بگیم نه، بگیم که این دومی رو ترجیح بدیم، بگیم که تبیان و تفصیل همه چیز رو بگیریم، اما لازم نیست که لناس همه باشه تبیان، ممکنه این تبیانیت و تفصیلیتش مفهوم همگان نباشه، خواست از انسان ها اون رو بفهمن که شاید در اینجا اون قید رو نداره دیگه، ما فرد را به کتاب بنشن بگیم همه چیز رو داریم در قرآن، اما همه میفهمن اینو دیگه نگفته اینجا این خودش اطلاق داره. این ممکنه باشه. شاهد این اون وقت روایاته. در واقع حالا با بعد از آیات به روایات می‌پردازیم. حالا این روایات هم مستقلا قابل بحثه و هم این که به نحوی ما رفتش داریم با اون احتمال دوم. ببینیم روایات این احتمال دوم رو تقویت میکنه یا تقویت نمیکنه.
هر دو تاشو قبول کنیم چه مشکلی پیش میاد؟ توارثی با هم نداره.
یعنی چی؟
یعنی هم پاسخ اول رو هم بکنیم، هم پاسخ رو جمع میشه کرد،
یعنی هر دو قید رو بزنیم؟
آره میشه، هر دو
میشه جمعش. حالا ما اینجور کار به جمعش نداریم، یه نکته ای در عالم تشریح هم بعد وجود داره که میگیم اینا انشالله بعد، حالا اجازه بدید بعد اونا رو میگیم. فعلا حالا این دوتا احتمال به نحو همینجور چی میگیم؟ نه یعنی مانعت القلوب میگیم، نه مانعت الجمعونش. حالا ما روایات هم رو یه دور مرور کنیم ببینیم در هم خودشون هم در تفسیر روایت میشه. معمولا چون این روایات در تفسیر و به نحوی با خود این آیه تبیان و اینها ارتباط داره، ما اینو اتصال دادیم بحث روایی رو به آخر همون بحث آیات. مرحوم علامه هم اونجا اشاره دارن که ولیکن در روایات لو صحت، قید صحت دارن، چیزیست که مثلا معنا رو عوض میکنه، نه هرچه در ردایت نقش داره آورده، ولو هرچه در عالم تکوین و تشریع است در قرآن و کتاب وارد شده. این روایات بخش عمده این روایات منبع اصلیش اصول کافی است، اما این روایات اگر بخوایم اصول کافی است و چند روایت هم در عرض شود که تفسیر عیاشی است دلیل همین آیه سوره نحل، و بعد این روایاتی که در کافی و در عرض شود که در تفسیر عیاشی هست در تفسیر نور الثقلین جمع شده ذیل آیه سوره نحل. بنابراین اصول کافی جلد اول صفحه 59 این روایت اینجا آمده که قدیم اصل منبع اینجا، و بعد میای منبع بعدی که همینا رو باز جمع کرده چند تا هم اضافه کرده، تفسیر نور الثقلین هست ذیل آیه 89 سوره نحل. بعد میان کتاب وافی مرحوم فیض که اونجا بیانونهای خوبی هم داره، اونم ذیل آیه ببخشید در همون جلد اول صفحه مثلا 260 و اینها میشه، حالا بابش همون عنوان همین بابی داره که اینجا میخونیم، میتونید پیدا بکنید. وافی خصوصیت اینه که بیانونهای زیبایی داره و یه بیان عقلی هم از ملا صدر اونجا نقل کرده که بعدا بهش میپردیم. و وسائل شیعه هم در جلد 18 ملا صفحه اینا ندارم، یه مثلا فکر میکنم صفحه 50-60 ناباد باشه، بابش رو میتونید تون الان پیدا بکنید، در جلد 18 آمده. و جامعه احادیث شیعه جلد اول صفحه 200 مثلا 50 ها که حالا بعد میاریم اونا رو میخونیم بعد در آینده. این تو منابع روایی در اینجاها آمده و در اون کتاب دو سه کتابی هم که اون هفته آورده بودن مقالاتش اونجا اینا آدرسه، هم در اون مبانی کلامی اجتهاد هم در اون سلسله کنگره فقهی حضرت امام جلدی که مربوط به جامعیت دینه، اون دو تا منبع رو معرفی کرده بودم. یک منبع دیگه حالا اینجا الان یادم اومد، یه منبعی علاوه بر اونایی که آورده بودم اونجا ملاحظه کردید در این بحث و این مباحث ما، یه بولتنی است که سازمان فرهنگ و ارشد ارتباطات سلسله بولتن‌هایی چه کرده. یه بولتنش عنوانش فقه تربیته، فقه ببخشید فلسفه فقه، عنوانش فلسفه فقه، همین اصلا بولتنش فلسفه فقه، از سازمان فرهنگ و ارتباطاته. مجموعه مقالات فارسی عربی مصاحبه ها راجع به فلسفه فقه اونجا جمع کرده. البته این بحث اونجا خیلی نیومده، ولی به طور کلی اونم یک از منابع این بحثای ما. بله بله قابل استفاده است. اون کتاب جامعیت هم که آوردم قابل استفاده، اون کتاب مبانی هم قابل استفاده. 5 6 تا کتاب تا حال معرفی کردیم تو کلیت مباحث اینا، منتها این کتابایی که الان گفتیم تو بحث جامعیت بود و احادیثش. ما یک دور این باب اصول کافی، حالا برمیگردیم به اصول کافی که از مهمترین منبع اصل در روایات مربوط به جامعیته. سوالاتی که ما در واقع داریم اینجا اینه که آیا این جامعیت در روایات تأکید شده؟ آیا این جامعیت نسبت به گزاره‌های توصیفی است یا تشریعی؟ هر دو رو میگیره و یا مخصوص تشریعیه؟ این جامعیت مخصوص قرآنه یا قرآن و سنته؟ این سه چهار تا سوالاتی است که قبلا هم تو احتمالات آورده بودیم. ما برای پاسخ به این سوالات میریم سراغ این روایات. این مجموعه روایاتی است که غیر از آیات بهش استشهاد شده برای جامعیت، حالا با دایره‌های متفاوتی که متصوره، ضمن اینکه اینا شاهد قرار داده شده برای احتمال دوم در آیات. متأینا خودشون استدلالات مستقلی هستند، ادله مستقلی هستند، ولی در این حال شاهدی هم هستند برای اون احتمال دوم. خب چون اگر ما بودیم و ظاهر اولیه، بیشتر ذهنمون به احتمال اول میره، ولی با این روایات ممکنه احتمال دوم بپذیریم. حالا اصل روایات، این جلد اول اصول کافی است، کتاب فضل العلم، باب الرد الى الكتاب و السنه و انه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الیه الا وقد جاء فی کتاب و سنه. این صفحه هم صفحه 59. 10 حدیث در این باب آمده که ما برای توضیح و تفصیل مسئله با این 10 حدیث را همه شروع که یکی سندن و دلالتن بحث میکنیم، یکی دو جلسه به این باب بپردازیم. حدیث اول محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حدید عن مرازم عن ابی عبدالله علیه السلام. بفرماد که از حضرت فرمودن که ان الله تبارک و تعالی، ان الله انزل فی القرآن تبیان کل شیء، انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد حتی ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، ما ترک شیئا یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هازا انزل فی القرآن، ای کاش این امر در قرآن بود. این همه چیزی که بهش نیاز بوده آمده به گونه ای که کسی نتونه تمنی بکنه که لو کان هازا انزل فی القرآن، ای کاش این در قرآن بود. همه چیز آمده الا وقد انزله الله، ببخش الا نیست الا وقد انزله الله فی، این الا خوندن مرحوم فیض در وافی، از شبت که آگاه باشید که وقد انزله الله فی، در هر چیزی که بهش نیاز دارن آیه‌ای و حدیثی وارد شده. از شاد که این حدیث از نظر سند بی‌اشکال نیست. اصلا کل این ده حدیث یکی یا دو تاش میشه پذیرفت، معمولا به نحوی اشکالی داره. اینجا حدیث اینه که محمد بن یحیی، خب قابل توثیقه، ان احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی قابل موثقه، مرازم هم که از امام صادق نقل میکنه توثیق داره، علی ابن حدید که روایات زیادی هم داره در کتب فقهی هم باش مواجه میشید، علی ابن حدید توثیق خاص نداره. بله توثیق عام داره از باب حدیث رجال کابل زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم خمی، در هر دو کتاب اسم علی ابن عدید آمده. کسانی که طبق بحثی که الان در اونجا داشتیم میگفتیم، کسانی که توثیق عام رجال کابل زیارات علی ابن ابراهیم قبول داشته باشن، وقت علی ابن عدید میشه موثق به توثیق عام و میشه معتبر این روایت. اما این نظریه مورد خدشه قرار گرفته و قبول نداریم این نظریه، بنزا علی ابن حدید بی توثیقه، چون توثیق عام کامل زیارت علی ابن ابراهیم رو قبول نداریم، بنزا این روایت سندش بنابر اون نظر پذیرش رجال کامل زیارت علی ابن ابراهیم میشه معتبر، اما بنابر اون چه که ما اون را مناقشه کردیم و حتی خود آقای خویی هم که اوائل معتقد به این بودن اواخر عمرشون برگشتن، بنابر این نظریه دیگه این علی ابن حدید میشه بدون توثیق، بنزا سند این روایت اعتباری نداره. هر دوش بله، کامل زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم خمی دو کتابی است که الان در مکاسب داشتیم همین بحث میکردیم، در مقدمش جمله ای آمده بهش استشهاد کردن ادعی برای اینکه اون جمله توثیق عام همه رواتشه و ادعی از اخباری ها را به این معتقد بودن. در دوره ما هم آقای خویی در یه دوره مدت مدیدی به همین اعتقاد داشته، بسیاری از این کتاب ها و تقریرات هاشون مبتنی بر توثیق رجال کامل زیارته و میپذیرن، ولی اواخر برگشتن از این نظر. پنج قول اونجا هست، حالا من تو بحثای فقه هم بحث کردم، اینجا نمیخوام وارد اون بشیم، یه وقتی حالا لازم بود اینجا وارد میشیم. چهار یا پنج قول اونجا هست. بعضی میگن اون توثیق عام است روی همه رواتش، بعضی میگن توثیق عام روی روات بلا واسطه، اون اولین کسانی که ابن قلوبه از اونا نقل میکنه. عرض شد که بله، بعضی میگن که آقای خویی آقای تبریزی تقریبا اینا چه داشت، میگن که رواتی که در بابی وارد شده باشن که یک حدیث داره نه چند حدیث، اونا مورد قبوله. یک تفسیر دیگه هم بود، خود ما مالا یه نظر خاصی اون وقت اتخاذ کردیم، ولی برحال در مجموع مثل علی ابن عبد حدید و اونها، علی ابن حدید و اونها جواب نمیده. چهار یا پنج قوله که حالا ستاش از کدم، اون علتش اینه که میگن اگر در یک باب چند تا حدیث باشه اصل مضمون را قبول کرده. میگه داشتیم بحث میکردیم برای اونجا، آقای تبریزی اونها اینجوری میفرمودن که ظاهر کلامشون در مقدمه این است که مضامین هر بابی مورد قبول ایشونه و در اون مضمون یک روایت معتبر وجود داره، متوقعی چند روایت باشه شبهه پیدا میشه، اطراف علم اجمالی میشه، نمیدونم کدام از اینا رو داره ایشون توصیف میکنه، ولی وقتی که در باب یک حدیث باشه معلومه دیگه داره اسناد و سند اونو معتبر دونسته. این استدلالی بود که آیه تبریزی فکر میکنم این رو پذیرفته و بعضی هم رجال به بالا واسطه میگفتن. البته ما فکر میکنم اینا رو که همش خدشه کردیم تو اون بحثمون، حالا باید مراجعه مجددی بکنیم. از شبت که در هر حال علی ابن حدید وثوقش مبتنیست برای اون نظریه که به نظر تام نیست. خب این به لحاظ سند که از ناحیه علی ابن حدید اشکال پیدا میکنه، اما به لحاظ دلالت از شبت که به نظر میاد که ممکنه کسی در دلالت این هم بر جامعیت با اون شکل خدشه بکنه و بگه این جامعیت به معنای جامعیت نسبت به غیر حوزه هدایتی رو نمیگیره. چرا؟ برای که اینجا اینطور داره که ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، میگه ما ترک شیئا یحتاج الیه العباد. این احتیاج ظهورش همون احتیاج هدایتی است، نه اینکه احتیاج مثلا در فیزیک و شیمی هم اون مقصود باشه. ولذا از شبت که این یه قرینه که این یحتاجو بیشتر منصرف به اینه. بعد هم میگه لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن، میگه همه چیز رو فرستاد که حجت را بر همه قطع بکنه. این برای قطع حجت، اتمام حجت هست که همه چیز رو تبیان کرد. خب این قطع حجت و اتمام حجت این بحث‌های اعتقادی و دینی و شرعی و تشریعیاته، به تون چیزهای تکوینیاتی که ربطی بشه نداره. این هم از این نکته که این دو قرینه و نکته که اینجا میگیم خب نکات جدی است. خیلی نمیتونیم این روایت بگیم که ظهور داره در جامعیت مطلقه اون شکلی و این رو قرینه بگیریم که قرآن هم رو اینجوری معنا بکنیم. نه، خود این هم همون قرائن درش هست، خودش هم مبتلایی به همون دو قرینه هست، قرائن داخلی و خارجی است و نمیتونه اطلاقی از این بیرون بیاد که جامعیتی داره همه حقایق و همه معارف و همه چیزها درش میتونه. چرا؟ تو بحث تشریع ظاهرش جامعیت دیگه، میگه هرچه نیاز شرعی است و نیازهای دینی است این در قرآن آمده، که این البته بحث جدایی است که بعد مجدداً باید بهش بپردازیم در آینده. این یک روایت، ما هر ده روایت رو جدا جدا بحث میکنیم. روایت دوم این باب این است که علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن حسین ابن المنذر عن عمر ابن قیس یا عمر ابن قیس که حالا اینجا عمر داره یه نبیده اونجوری هم داره، عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول، عمر ابن قیس نقل میکنه که شنیدم از امام باقر که فرمودن ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله صلی الله علیه و آله و سلم و جعل لكل شيء حدا و جعل عليه دليلا يدل عليه و جعل على من تعدى ذلك الحد حدا. این مضمونی که جعل لكل شيء حدا و جعل عليه دليلا و جعل على من تعدى ذلك الحد حدا در کتاب حدود هم آمده و چند روایت هم داریم مفصل هم در بحث حدود ما بحث کردیم و چندین احتمال راجع به این گفتیم که اون را حالا ما کارش نداریم چون داستان دیگری داره که آیا حد اینجا منظور همون حد در باب حدوده یا تعذیرات رو میگیره یا چیزی فراتر از اونه، بحث های دیگه داره که جای خودش. اون جمله اولش اینه که لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و سنت نبیه و بینه لرسوله. این روایت هم باز سندی و دلالی باید بحث بشه. از نظر سندی این روایت هم مشکل داره و ضعف داره. اون حسین ابن منذر نه توثیق خاص داره نه توثیق عام. محمد ابن عیسی ابن عبید هم ما مفصل چند بار در کتابای در بحث‌های فقهیمون بحث کردیم. محمد ابن عیسی ابن عبید یقینی یک نظر این است که معتبر نیست مثل آی خویی اونها، یک نظر اینه که معتبر نیست مثل مثلا ما مقانی و ترجمه المقانی اونها، یک نظر هم اینه که معتبره مثل آی خویی اونها، و نظر دیگری هم که ما اونجا پذیرفتیم اینه که شخص معتبره ولی هر جور از محمد ابن عیسی از یونس نقل بکنه روایتش اشکال فنی داره که نمیشه اون رو پذیرفت، چون یک گواهی داده محمد ابن حسن ابن ولید که روایات محمد ابن عیسی مثلا قبوله الا ما یرویه عن یونس. این رو بعضی ضعف استدلال کردن به این برای اینکه ضعیفه او، ما گفتیم نه من ضعف خودش نیست همونطور که آقای خویی گفته ولی بالاخره روایتی که از یونس نقل میکنه یه خدشه‌ای درش بوده که محمد بن وصل ولید اون رو گواهی داده، سقطی درش هست، این مشکلی داره که ما نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم. بلذا این سند از جهت حسین بن منذر بالاتفاق ضعف داره، از جهت محمد بن عیسی اختلافی است و چون اینجا از یونس نقل میکنه ما از اون جهت خیلی نمیپذیریم اون را. این بلاز سند، پس اینم سندش تامی. از نظر دلالت هم این روایت هم باز مبتلای به همون بحث سابقه که اینجا داره لم ید شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه، این یه قید احتیاج امت درش هست و احتیاج امت انصراف داره به احتیاجات شرعی و دینی نه مطلق حاجات اونها، و از سندی اینجور هست. یه نکته هم در اینجا هست که میگه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله. این البته قرینه میشه که اون تبیانی که در اونجا میگیم تبیان احتمال دومه، منتها در حوزه شرعیات، چون بعد خواهیم گفت که در حوزه شرعیات هم در قرآن که تفاصیل همه چیز نیامده، در قرآن که همه احکام و تفاصیل که نیامده، ولذا حتی اگر این آیات را به معنای شمول در تشریع هم بگیریم، باز احتمالاً باز قیدی بهش بزنیم. یحتاج و الهی الامه، احتیاج داره که برای که ولد و کنه ما نه. تو حوزه دینیات
خورد و خوراک و پوشاک و
بله. اونی باید بگوید، میخوام ببینیم چی باید بگه و چی اونی باید بگوید و در قرآن آمده الزامن که اینجور باشه. البته این نمیگه که حالا احیانا استطلالا یه چیز دیگه هم نیامده، ولی میخوام ما فعلا میخوام استدلال بکنیم که همه چیز بگیم در قرآن هست، بگیم اینجور چیزی از اینم استفاده نمیشه به معنای خیلی جامعیت عام. حالا تعیین احتمالات بعدی هنوز خیلی بحث داریم اینجا. روایت سومم این است که می نوشتیم اینا، ولی این روایت طولانیه دیگه، طول میکشه. ببینید دیگه آدرس رو عرض کردم دیگه، کتاب اصول کافی جلد اول صفحه 59، کتاب فضل علم و عنوانش هم عنوان باب و رد الی کتاب و سنه. حدیثام شماره که من میگم طبق شماره باب دارم میرم جلو، حدیث اول باب، حدیث دوم، حدیث سوم. این میشه علیون ان محمد ان یونس ان عبار ان سلیمان ابن هارون قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ما خلق الله حلالا ولا حراما الا وله حد كحد الدار فما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدار فهو من الدار حتى عرش الخدش فما سوا والجلده ونصف الجلده. خدا میفرماد که خداوند برای همه چیز حدی قرار داده، حلال و حرامی مشخص کرده و بیان کرده اونها را، حتی عرش الخدش. عرش الخدش یک خراشی هم که به دست کسی وارد بشه عرش اون بیان شده، و یا یک شلاقی که بزنه، نیم شلاقی که کسی بزنه اون دیش رو مشخص کرده. پس همه چیز رو بیان کرده. اینجا البته بحث این نیست که در قرآنه، این تفاوتی که این با اون دو روایت داره، یک تفاوت اینه که این ربطی به قرآن نداره، توجه کردید کلیه. این روایت هم از نظر سندی با ضعف داره، برای اینکه یکی همون بحث محمد بن عیسی بن عبید در اینجا، علی یون محمد یونس که میگه همون منظور علی بن ابراهیم محمد بن عیسی یونس بن عبدالرحمنه ان عبانه که اینجا باز محمد بن عیسی است که الکلام الکلام، و اون سلیمان بن هارون هم در اینجا باز توصیقش همون توصیق کامل زیاراتی که ما لا نقبر، ولذا اینم از دو جهت سندش مخدوشه و قابل اعتماد نیست. دلالتش هم باز همون بحث سابق اینجا تکرار میشه که دلالتش در حوزه اینجا دیگه خیلی روشن تره که اصلا کار به توصیفیات و حقایق عالم تکوین نداره، بلکه بیشتر و کاملا مشخصه که ما خلق الله حلالا ولا حراما الا وله حد، و حد رو بیان کرده حتی عرش الخط شما سبا. این معلومه که در تشریع داره بیان میکنه. البته این سه روایت که تا به حال خوندیم جامعیت تکوین و تشریع ازش استفاده نمیشد، حد اکثر اینه که چیزی مثل خود آیات قبلی بود، مثل خود آیات بود، یعنی قرائنی میداشت که نمیشد اطلاقش رو پذیرفت. ولی این روایات مثل خود آیه یه نوع جامعیت تشریعی رو البته دلالت میکنه که بعد بحث میکنیم. روایت چهارم روایت کوتاهی است با سند علیان ان محمد بن عیسی ان یونس ان حماد. این بهترین سند این چهار روایته، گرچه از نظر محمد بن عیسی باز مشکل داره، ولی اگر اون جهتش رو حل بکنیم بقیهش دیگه معتبره. ان ابی عبدالله علیه السلام یقول قال سمعته یقول ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه. این روایت کوتاه میفرماد که ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، سندش بی ضعف نیست، گرچه بهتر از بقیه است، اما از نظر دلالت این ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه داره. این مثل خود آیه قرآنه، ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه، فقط تفاوتی که داره اینه که اینجا فقط قرآن نیست، سنت هم اضافه کرده. و اما این که ما من شیء مقصود مطلق اشیاء یا فقط حتی اشیاء تکوین و اینها، یا این که مقصود اشیاء مؤثر در سعادت و شرعیاته، این باز خودش دو احتمالی است مثل خود آیه ما باشیم و خود این، البته ذهنمون انصراف پیدا میکنه به اون اشیاء مرتبط به سعادت و شرعیات و دینیات، نه گزاره های غیر مرتبط یا مسائل تکوین و اینها. اینم این روایته. و من با کمال معذرت امروز چون ناظم تهرانم کمی زودتر تمام میکنم.